الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مسئله‌ای که ما اینجا داریم در صحیحه برید اجلی این است که این روایت در بطن خودش و در مدلول خودش مبتلا به اجمال هست، یعنی دو فراز روایت داره در صدر و در ذیل. در صدر اجزاء رو قائل میشه برای کسی که مات فی الحرم، اطلاق داره سواء احرم او لم یحرم. در ذیل اجزاء رو قائل میشه برای کسی که احرم، سواء این که در حرم باشه یا در حرم نباشه. مشکل فقط بیان مرحوم صاحب عروه نیست که ذیل در اینجا با مفهوم صدر منافات داره. دو تا اطلاق معارض ما در صدر و ذیل روایت داریم. در مدلول روایت اخلال ایجاد میکنه، اجمال ایجاد میکنه. از امکان استدلال ما به روایت جلو میگیره. منتها مسئله ما اینه، این اخلال در مدلول رو همه قبول دارن، مستند به این روایت هم کسی نمیتونه فتوا بده، معارض خارجی هم داره که صحیحه ظریف بود دیروز گفتید این معارض خارجی داره. از اون طرف اصحاب هم در اینجا قائل شدند که اجزاء برای کسی که ماتف طریق در حالی است که احرم و دخل الحرم هر دو عنوان رو داشته باشه، هم داخل حرم بمیره هم بعد از احرام بمیره، اینجا دیگه حج کفایت میکنه ازش. درست شد؟ بنابراین در مقام معارضه بین مدلول این روایت و صحیحه ظریف، خب عمل اصحاب و فتوای اصحاب بر طبق این روایت نیست، بر طبق صحیحه ظریفه. حالا این روایت رو ما چه بهش بکنیم؟ به کل از اعتبار بیاندازیمش مدلول رو. در مدلول روایت یک چیزی داریم که اصلا اون چیز باعث شده ما بریم سراغش در این مبحث، و اون این است که در ذیل روایت داره که اگر این احرم و مات اینجا یجزی، که مفهومش میشه اگر لم یحرم و مات در اینجا باید چه بکنه؟ ولو در حرم بمیره. اینجا اموالی که آورده از مرکبش، زادش، نفقش رو براش حج به جا بیاریم. این داشتیم. حالا متن روایت رو من این ذیل رو بیارم. بله، دارید شما ذیل رو؟ بله، حالا خود روایت میاریم. این روایت برید: و این کان ماته و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام. اگر در اینجا این ماته و سروره بود، یعنی حجی که میخواد به جا بیاره در عام استطاعت، قبل ان یحرم ولو مات فی الحرم، با اینکه در صدرش میگه ان مات فی الحرم یجزی، اینجا جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام فَإِنْ فُزِّلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. اینجا عمده استناد و استدلال به این صحیحه این است که حج مقدم بر دینه. این زیل، زیل مبتلا به این اشکال، آیا می توانیم از باب اینکه معارضه اگر هست در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به محرم و غیر محرمه، اما اینکه حج مقدمه بر دینه، این مدلول که لطمه نمیخوره، اینکه مورد معارضه نیست، معارضه در اینجا که نیست. اگر ما بیایم روایت رو در اثر این معارضه یا در اثر اجمال کلن از اعتبار ساقط کنیم، خب اینجا راحت میشیم، اینجا دیگه تقدم دین بر حج از بین میره، دیگه دلالتی نیست. اما اگر ما قائل به تجزیه در حجیت بشیم، یعنی تبعض در حجیت، اشکالی نداره بندی از روایت، فرازی از روایت مبتلا به اجمال باشه، مبتلا به معارضه باشه، اما بند دیگری از روایت که دارای این اشکال نیست حجت باشه، تبعض در حجیت، اگر قائل شدیم، خب این معنا که تقدم حج بر دین باشه که جایی نمیره. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه از کسانی هستند که در اینجا ضمن اینکه این اشکالات رو پذیرفتن در مورد روایت، اما روایت رو بزرگترین دلیل در اینجا بر تقدم حج بر دین گرفتن، حج بر دین مقدمه، ایشون اینجور بفرماید، مثل مرحوم صاحب عربه و همه تقریبا اکثر آمدن روایت را بالمعارضه ساقطش کردن. بالمعارضه که ساقط کردن، یعنی من جمیع الجهات ساقط شده، حتی تقدم حج بر دینش هم ساقط شده از نظر آقایون. خب این الان ما بین این دوتا مبنا هستیم، ما اینجا چه کنیم؟ یک مشکل دیگر که در این روایت وجود داره از نظر ما عبارت از این است که در خود این روایت به مقتضای اطلاقش که حالا صدر و زیل منافات داره، اما که این مجزی هست، اگر کسی لم یحرم و مات فی الحرم، لم یحرم و مات فی الحرم، مشکلی که اینجا از نظر ما هست این است که این آدم اصلاً در این صورت حج براش واجب نشده که بحث کنیم مجزی هست یا مجزی نیست. این استطاعتش تمام، همه چیش تمام بود، حرکت رفت کرده، رسیده به مکه، داخل حرم هم شده، اما هنوز محرم نشده، یعنی اول فعل حج رو که احرام باشه انجام نداده. و ماته، الان که ماته قبل از شروع به اعمال، اینجا به قول خود آقای خویی کشف ان عدم استطاعتش فی هذه السنه، ما این کشف ها رو قبول نداشتیم، اما گفتیم در اینجا استطاعت فعلیه من جمیع الجهات، این تعبیر ما بود که گفتیم فعلیت مقول به تشکیکه، فعلیت من جهتن فراهم میشه، من جمیع الجهات فعلیت زمانیست که مشغول حج بشه و همه افعال رو انجام بده. اینجا مولا منتن عنایتن آمده گفته من معطل نمیشم همه اعمال رو انجام بده، اگر محرم هم شد در حرم، محرم شد و مرد، من بقیه اعمالش رو پذیرفتم و قبول دارم، قبول کردم. خب در این روایت خلاف این هست، یعنی در اینجا در این روایت با اینکه بعد از احرام مرده، معذالک می‌فرماید چی؟ باید در اینجا این زادهو و نفقتهو این رو بیان صرف بکنیم بدیم کسی دیگه براش حج به جا بیاره، این حج براش واجب نبوده، چی رو براش انجام بده؟ استطاعت محقق نشده اینجا، این خلاف قاعده است، قاعده ای که از روایات ما استفاده کردیم قبلا، این مشکل هم داریم ما.
وارد شده داخل حرم مثل کسی که احرام و
ویروس بله اصلا توم اینو اشکال کردن. ببینید این که شما میخواید بیاید بفرمایید نمیشه داخل حرم بشه بدون احرام. خب اگر اینجوری بود این همه فقها صاحب عروه اینجا ببینید دستی که مطرح میکنید در مسئله 73 نه اینجا، اینجا 83 هست، در مسئله 73 صاحب عروه تمام همش رو گذاشته که ملاک در اجزا دخول الحرم و الاحرام این دوتا، بعد میفرماید در مقابل دوتا مخالف داریم، شیخ طوسی و ابن ادریس. شیخ طوسی و ابن ادریس آمدن گفتن صرف در حرم بودن کافیه. ببینید تصویر کردن داخل حرم باشه و احرام نداشته باشه، توجه فرمایید. این که معمولا بله مثل ماها که میریم اونجا که داخل حرم بدون احرام نمیشیم، این همه برای حج رفتید، این درسته، اما اینا قابل تفکیک هست یا نه؟ میشه کسی داخل حرم بشه بدون احرام؟ خب کسی یخش رو نمیگیره که
می... ها
بله بله همین حکمو داره. مولانا ببینید این مرد ببینید داخل حرم مرد بدون اینکه احرام ببنده، این نمونده که این کارا رو بکنه، این مرد. ادله ای که ما داریم این ادله ببینید منتی است، امتنانی است. شارع میخواد بگه کسی که برا من کار انجام داده حج میخواد انجام بده، عمل اول جزءشو که انجام داد من قبول کردم تا آخر رو، مثل روایاتی که وارد شده من ادرک رکعت من الوقت، ادراک یه رکعت از وقت رو کرد من قبول کردم که همش رو ادراک کرده، این امتنانی روایت. ما اینجا استفاده کردیم که اگر این فعل اول که احرام بود در حج انجام داد، خداوند امتنانا از این پذیرفته، ولذا این رو اجتزا و مجزی بودن معنا میکنن، در روایت هم همینه. منتها در این روایت مسئله هست که این آقا احرام بسته اما چون داخل حرم نبوده لا یجزی ان، درست شد؟ این یک مسئله هست. اما یک مسئله دیگر که ما اینجا داریم این است که خب انصافش اینه، یعنی حالا شما فکر کنید روی مسئله، ما طرح کردیم دوتا نظر هم گفتیم، یک نظر مثل آقای خویی قائل بشه هست، یک نظر مثل صاحب عروه، اینو توجه بشه فرمایید، دوتا نظره. انصافش اینه که در اینجا انصاف اینه که ما اگر قائل به تبعض در حجیت شدیم، یعنی در روایت فرازهای مختلف دلالتهای مختلف دارن، اگر یک فراز مبتلا به اشکال و اجمال هست معنا نداره از فراز دیگه ما دست برداریم، دلالت دیگر رو نمیتونیم از دست بدیم ولو در ذیل اون مطلب اول گفته شده باشه، اما دلالت مستقلی است. اینجا تقدم حج بر دین گفته شده. انصافش اینه که اینجا دست برداشتن از این روایت بالکلیه خیلی مشکله، انصافش اینه مشکله. ما مثل مرحوم صاحب عروه راحت نمیتونیم این روایت رو دور بیاندازیم و کنارش بزنیم و همه دلالتاشو کنار بگذاریم، چون مرحوم صاحب عروه با همین معنا ایشون آمدن گفتن اگر مرد حج داشت دینم داشت، اینجا ما ترک یقسم بینهما به نسبه بالحساس، یعنی هیچ تقدمی حج نداره، پس این روایت رو اصلا دلالتش رو نپذیرفته. در مقابل آقای خویی آمده گفته اینجا به تحسیس معنا نداره، حالا غیر از اشکالات دیگری که هست و ایشون میکنه بعد میگیم. چرا؟ برای اینکه ما نص داریم که حج مقدم است بر دین، حج مقدمه. و بعدم یه حاشیه داره آقای خویی اینجا که ایشون میفرمایند حج مقدمه بر دین، مراد ما مطلق دینه نه دین شخصی، ولذا خمس هم دینون علالعبد، زکات هم دینون. و ایشون دوتا صحیحه دوتا روایت، یکی صحیحه بود، دوتا روایتی که داشتیم در تقدم حج بر زکات صاحب عربه دوتا روایت رو رد کرد که اینها مورد اعراض اصحابه. خب آقای خویی فرمود ما که اعراض اصحابو قبول نداریم، پس اون روایت هم سر جای خودش هست. تقدم حج بر زکات از نظر آقای خویی اون روایات هم دلیل میشه. چرا؟ چون زکات هم یه نحوه دین دیگه، دین الهیه، دین اشخاص دینه، اما دین الهی هم داریم، زکات حجه. بنابراین اینجا نظر مرحوم آقای خویی و دقتی که ایشون به کار میبرن، همون جور که عرض کردم اساسش روی تبعض در حجیته، این راحت نمیشه ازش گذشت. حرف قبیلیست، این اشکال رو ما داریم در اینجا و این اشکال یک مانعی ایجاد میکنه در مقابل فرمایش مرحوم صاحب عروه، که صاحب عروه قائل به تقسیم به نسبه هست. یعنی ما تقسیم به نسبت بکنیم بین حج و بین ارزم بزرگتون که دین، این هست، این مشکل رو داریم. یک مطلبی که ما فقط اینجا داریم، این مطلب رو ندیدم کسی جای گفته باشه، حالا شما عنایت بشه فرمایید که میپذیرید یا نه، ما در اینجا قائل هستیم، البته در نوشته ما اینجا نیست، یه قدری بعده، اما حالا ما اینجا مطرحش میکنیم در بعد در نوشته خودمونم هست، حالا یاد داشتم باز بکنیم.
آقا وجوب حج و دین که فی عرض واحد هست،
خب همه حرف ما اینه در عرض، اجازه توجه،
اگر خواهدن باشد یجب الحج،
توجه،
اگر معجلن باشد حج واجب، اگر خواهدن باشد دین مقدر.
احسن تو، شما یکمی زود به گریه افتادید از روزه ما. در روزه بعد مقدمات رو روزه خان بخانه، بعد حالا یکمی سب کنید، حرف شما حرف حسابی هم دارید توش، اما بعد مطرح میکنید. اینا اجازه فرمایید، شما رو تزاحم دارید میندازید. ببینید اینجا آقای صاحب عروه اینا رو در عرض هم گرفته، در عرض هم که گرفته نه از باب تزاحم بلکه تقسیم به نسبت میگه. چرا تخصیص؟ اینو اجازه بفرمایید ما از این مشکل روایت خلاص بشیم، بعد بریم سراغ تخصیص صاحب عروه، چون ما هم تخصیص صاحب عروه رو قبول نداریم، اما بعد بیاییم میگیم. اما سرکارید استدلال میخواد، یکمی حوصله کنید. شما حرف شما خوبه، اما عرض کردم زود گریه کردید، یکمی هنوز مونده روزه ما. مطلبی که داریم اینو که عرض کردم روش دقت کنید، این است که این روایت یعنی صحیحه برید، علا فرض این که ما قائل به تجزی در حجیت بشیم و بعد بگیم این معنا که تقدم حج در دین باشه در این روایت، نه مبتلا به اجمال نه مبتلا به معارضه. این نکته، اگر این رو گفتیم، معذالک از نظر ما این روایت دلیل بر تقدم حج نمیشه. چرا؟ شما آقای سلیمانی این نکته رو یه اشاره بهش کردید. چرا؟ برای اینکه در اینجا حج و دین در عرض هم قرار نگرفته که امام صلوات الله و سلامه علیه بیاد بفرماید اینجا حج مقدمه، در عرض هم واقع نیست. این بابا را افتاده جون کنده، از شهر خودش رسیده به حرم، این مقدمه رو انجام داده، وارد خود حج نشده. اما حج یک عبادتی است که مقدماتش خیلی بیشتر از خودش معونه داره. عمده قصه اینه که من برم تا اونجا به مکه برسم، اونجا اعمال دیگه چیزی نیست. این بابا راه افتاده، راهلش رو خریده، زاد و نفقش رو تهیه کرده، همه اینها رو راه افتاده، مبادرت به حج کرده، رسیده به اونجا، الان تو حرم مرد، محرمم نشده بود که بگیم مجزی هست ازش. اینجا آیا معقوله که شارع بیاد بگه نه همینجا تمام این زحمتی که این کشیده بی خود، هر چی که داره بفروشید بدید به دینش و این برگرده؟ اینجا جایی است که این مبادرت به حج کرده ولو بعضی از افعال حج رو نیاورده، اما مقدمات اساسی و مشکل حج که طی تاریخ و طی مسیر باشه انجام داده، این مقداری از این راه رو رفته، قسمت مشکلش رو رفته، حالا که رفته به اونجا رسیده، راهله که آماده است، نفقه و زادم که اون وقت گندم و جو و بساط بار میکردن رو حیوان با خودشون میبردن غذاشون باشه دیگه، همه اینا رو تهیه کرده، اونجا آماده است. وقتی آماده است طبیعیه که شارع در اینجا بگه خب این که حج که به گردنش بوده نتونست به جا بیاره، استقر علی ذمته ای از الحج، تمام مقدماتش هم فراهم کرده، یه نفر دیگه بیاد جای این با همین راهله با همین نفقه با همین زاد حج رو انجام بده، این تفاوت میکنه با کسی که تو خونش نشسته و مرده، الان هم حج داره و هم دین داره، این تفاوت میکنه. لااقل این که ما در اینجا بیایم بگیم مدلول این روایت که تقدم حج است بر دین مطلق نیست، در خصوص کسی است که مقداری از حج رو انجام داده، مقدماتش رو انجام داده، به جایی رسونده این عملش رو در واقع تکمیل بکنه، تکمیل بکنه. این دوباره بر نگرده روز از دو روزی از دو یه نفر بگیرن که از شهر خودش را بیفته این مقدمات رو طی کنه و خرج بشه براش. ولذا اجازه فرمایید من گوش میکنم، اجازه فرمایید عرض من تمام بشه. ولذا ما روایت رو اینجور ثابتش میکنیم، ما هم این روایت رو نپذیریم، مدلول روایت رو قبول نکنیم، اما به این معنا که این مدلول دلالت نمی کند علا تقدم الحج علا دین فی جمیع الموارد و مطلقا، لااقل دلالت روایت محدوده، دلالت تمام، با معارضه و اجمال هم حجیتش رو از بین نمی بریم در همه جهات، اما دلالتش محصور نسبت به کسی که وارد کار حج شده، مبادرت کرده، در واقع مثل این میمانه که من اصلا گفتیم دین مقدمه، البته کم گفتن، حالا ما وارد میشیم چون نظر ما همینه بعد خواهیم گفت، کم گفتن، اینجای مقابله هم با مشهور متاسفانه ما داریم، اگر آمدیم گفتیم دین مقدمه، این با اینکه دین مقدم بود پولم کم بود، اما در اینجا اسیان کرد و آمد حج به جا بیاره، اسیان کرد اشکال نداره، اسیان میکنه، بنابر ترتب، یعنی اداء دین اهمه، حج مهمه، اگر کسی آمد از امر به اهم اسیانش کرد، به مجرد اسیان امر به اهم، امر به مهم چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه، بلند شد آمد مکه، حجشو انجام داد صحیحه، گناه کرده به حساب این که اسیان کرده امر به اهم را، در صلات و ازاله نجاست در بچه داریم دیگه، اسیان کرده، اما نمازش درسته اونجا، حجش اینجا درسته، اینجا هم یک کسی است که الان مبادرت به حج کرده، هزینه کرده، آمده جلو، یه مقدارش رو رفته، هر کسی اینجا بیاد حج رو به جا بیاره خب ارزونتر تمام میشه، یه نفر اینجا تو مکه میگیریم بابا این زاد این راهله بیا این کار رو تمامش بکن، این روایت دلیل نمیشود برای تقدم حج علی الدین مطلقا، حتی برای کسی که مبادرت نکرده و تو خانش نشسته. ما این رو این وجه رو قوی تر میدانیم از وجه مرحوم صاحب عروه که ایشون میخوان بالمعارضه روایت رو ساقط کنن، بالمعارضه ساقط میشه، اما فرازهایی از روایت ساقط میشه که ربطی به دین نداره، ربطی به تقدم حج بر دین نداره، این بچه به نظر ما بچه خوبیه، حالا شما هم روش فکر کنید بچه خوبیه. خب اگر این حرف رو ما زدیم در اینجا، این معنا که تقدم حج بر دین هست این ثابت میشه و از بین میره. قبلنم تقدم حج بر زکات رو داشتیم که اون روایاتم مرحوم صاحب عروه الشریف فرمون مورد اعراض اصحابه، مرحوم آقای خویی اعراض اصحاب رو مهم نمیدانه، اما ما مهم میدانیم، بنابراین اون روایات تقدم حج بر زکات هم از بین میره، تقدم حج بر دین هم از بین رفت، اینجا همه میشن مساوی دیگه. ما نصی بر تقدم یکی از اینها نداریم. فرد ماته، خمس به گردنشه، زکات به گردنشه، حج به گردنشه، دین ناس بر گردنشه. ما یک دلیل روایی نص تعبد نداریم که یکی از اینها مقدم بر دیگری باشه. درست شد؟ خب این جاده رو صاف میکنه برای مرحوم صاحب عربه که این تقسیم به نسبت که میگه درست در بیاد. حالا اشکالات دیگه هست، شما چی میفرمودید؟ بله بسیار خوب، بله اب نداره، البته شارع داره این کارو میکنه، شارع میگه حج مقدمه، توجه فرمودید، شارع خودش داره میگه حج مقدمه در اینجا، ما اشکال میکنیم به این مطلب. خیلی خوب باشه، حالا ببینید، حالا یک کمی حوصله کنید، مثل مرحوم آقای حکیم، حالا فرمایش ایشون رو مطرح میکنیم، مثل آقای حکیم میفرماید در اونجا وقتی این شخص مرده، خب دین مردم هست کردنش، اما زکات مگه مال مردم نیست؟ اونم مال مردمه. خمس مگه مال مردم نیست؟ چرا او مقدم بر این باشه؟ من کار ندارم، حالا این حرفو هست کمی حوصله کنید، حالا شما کمی حوصله کنید، این عرایض رو عرض میکنید. پس بله، من کار ندارم، معلوم مسئله نمیگیم در اونجا، اینا اجازه فرمایید. ما الان یک کسی مرده، خیلی خوب اجازه فرمایید. حالا خب این که چه کنیم که الان شما فتوا از من میخواید، ما داریم بحث میکنیم، ما با صاحب اروا و آقای خویی طرفیم، بذارید اینا رو ما به اصطلاح مجاب بکنیم، بعد وقت ببینیم خودمون چه میخوایم بکنیم. حوصله کنید، فتوا که نمیخوایم الان اینجا بدیم، بحث میخوایم بکنیم. عنایت بفرمایید. خب اینو گفتیم، ما گفت نه، ببینید فرض گرفتیم، ما ببینید اشکالاتی که در روایت کردیم فراموش نشه عرایض ما. اشکال اول در روایت، ببینید اینجا عمده دلیلی که هست صحیحه برید هست، درست شو؟ اشکال اول اجمال روایت، معارضه صدر و ذیل به فرمایش صاحب عربه، معارضه صدر و ذیل در اطلاق به نظر ما، و معارض خارجی داره در اینجا صحیحه چی بود؟ عرضم به حضورتون که اونجا بله؟ زوریس اون صحیحه، معارض این اشکال اول. اشکال دوم همینی بود که شما الان میفرمایید که در اینجا اصلا حج مستقر نشده، درست شد؟ ما در این دوتا اشکال گفتیم این اشکالات هست، اما اگر مزامینی از روایت، فرازهایی از روایت مبتلا به اشکاله، آیا در جهات دیگر که دلالت وجود داره اون رو هم از بین میبره؟ خب ما همین رو میگیم، ولذا پرداختیم به اشکال سوم که عرض کردیم که این کسیست که مبادرت به حج کرده تا مکم رفته، این امام میفرماید این رو خرج بکنید یه نفر حج به جا بیاره، این دلالت نمیکنه بر تقدم حج بر دین، چون این کارشو انجام داده. این اشکال سوم بود، درست شد؟ خب حالا عنایت فرمایید، حالا جاده صاف شد، ما به اینجا رسیدیم برای فرمایش مرحوم صاحب عربه. صاحب عربه میفرماید در اینجا دلیلی بر تقدم حج نداریم، دلیلی بر تقدم زکات، خمس، هیچ کدوم نداریم. بعد اینجا میفرماید بعضیا گفتن دین مقدم اصل اهمیته، اما بعد دفع میکنن، میفرمان نه همچین مطلبی درست نیست. ما در اینجا رسیدیم به اینجا که تقسیم به نسبه بشه بین همه اینها. حالا اینجا این حرف صاحب عربه مطرح میشه، در مقام تسویه یعنی حج، دین، خمس، زکات، ربما یقال به تقدم دین لاهمیته. این ربما یقال اهمیت از چه جهت؟ اهمیت از نظر این که حق مردمه، مال مردمه. اینجا واجبات الهی گردنش مال مردم هم هست، مال مردم مقدمه. این یه حرف حسابی دیگه در اینجا. چرا صاحب عرب ملتزم نمیشه به این معنا و دین رو میفرماید تقدمی نداره؟ بله، مثل آقای خویی رو هم داریم که حاشیه در اینجا دارن که دینی که ما میگیم دین به معنای مطلقه، فقط دین ناس نیست. و بعدم مثل آقای خویی میفرماین حج تا زمانی که انسان زنده است تکلیفه، به مجرد این که مرد تکلیف تبدیل به وضع میشه. تبدیل به وضع میشه یعنی چی؟ یعنی میشه دینون. خود حج هم میشه دین، زکات هم دینون، خمس هم دینون. ولذا از نظر مرحوم آقای خویی این امر این آقا یدور بین دینهای مختلف، درست شد؟ دینهای مختلف. صاحب عربه هم در اینجا تقریبا همین حرفو میزنه. اینجا میاد میگه ما هم که میگیم تقسیم به نسبه، این تقسیم به تخصیص که بعضیا تخصیص خوندن، این تقسیم به تخصیص رو از کجا آوردیم؟ ما در جایی که شخص قرما ازش طلب دارن، این مفلس شده، قرمایی داره، قرمای مختلف، این طلبکار، اون طلبکار، اون طلبکار، مالش کفاف نمیده که ما دین همه رو بدیم. خب اینجا چکار میکنیم؟ اینجا میان تقسیم به نسبت میکنیم. چرا؟ هم روایت داریم در اینجا، هم قاعده عدل و انصاف هست، هم مقتضای ترجیح عدم ترجیح بلا مرجح هست، درست؟ اینا همه مثل هم میمانه. خب این یه مبناییست که در اینجا بیاین بگیم همه اینها دینه. ما این حرف رو قبول نکردیم، خاطرتون هستی که ما اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم این دویون تفاوت میکنه. ما در حج به خصوص داریم انهو به منزلت دین، این درسته، دینه. اما به منزلت دین، خاطرتون هست ما گفتیم تنزیل همون تشبیهه. وقتی تنزیل میشه میگیم التواف فی البیت صلاتون، معناش اینه که طواف در بیت تمام احکام صلات رو داره. یعنی طواف باید رو به قبله باشه مثل صلات؟ کسی فتوا نمیده طواف رو به قبله نیست که، بله مثل صلات نیست. تنزیل حتی یک حکم مشترک هم باشه کفایت میکنه برای تنزیل. در اینجا که آمدن گفتن حج به منزله دینه یا الحج و دینون، حج حقیقتاً که دین نیست، حقیقتاً که دین نیست، نازل منزله دین شده، تنزیله. این تنزیل لازم نیست در جمعی احکام باشه، در یه حکم باشه تنزیل درسته. ولذا این که ما همه اینا رو دین بگیریم، دین بگیریم، بله به منزله دین هست، اما حقیقتاً که دین نیست. دین حقیقی همونیست که از مردم پول گرفته و خورده و نداده، این دین حقیقیه. بقیه دین هست اما دین حقیقی نیست، دین تنزیلیست. این تفاوت میکنه، اینو گفتیم ما. حالا بیان اینجا مرحوم آقای حکیم دارن که این مسئلهی که معروف شده است که حق و ناس اهمه، ایشون میفرماین ولو این در السنه اشتهار داره اما واقع نداره، که این حق الناس مقدم بر حق الله باشه. این اول کلام، دلیل نداره. تا فردا انشاءالله عرض می‌کنیم، بیان می‌شه.